أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من مسألة بالسدوم؟ المسألة الثانية والعشرون. إذا جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط أصول قصد القربة منه. فإن كان الأحوط في هذه السورة الإعادة. عرض می شود، می فرماید که خب گفتیم که بعضی از صلات ها جهریه هستند، مثل نماز صبح و مغرب و عشاء، و بعضی از نماز ها بله اخفاتیه هستند، مثل نماز ظهر و عصر، یعنی واجب رعایت این. به نظر ما همین است، یعنی شرط در صحت قرائت، نه اینکه واجبان فی واجبه. این شرط ظاهر ادله، شرط در صحت قرائت. علا کل حال، حالا در صورت تخلف این مسئله منعقد شده برای تخلف. اگر عمدن این کار را بکنه، یعنی تخلف کنه، ف جهر فی موضع الاخفات او اخفت فی موضع الجهر، عمدن اگر بود که بدون شک و شبهه باطله. خب هم طبق قاعده است، برای اینکه خب یک چیز واجب و لازمی را عمدن زیر پا گذاشته و از نماز را ناقص کرده، یا بطلان صلاتش مطابق قاعده است، چون اون صلات مأمورون به را انجام نداده، عمدن هم انجام نداده، دیگه برای چه نمازش صحیح باشه؟ قاعده این است که نمازش باطل باشه. خب این در صورتی عمدی باشه. و اما اگر چنانچه عرض میشد ناسیان باشه، از روی نسیان و سهو، و حتی جاهلان ولو جهل به حکم صحت، نمازش صحیحه. بله، حالا ناسیان و ساهیان، ساهیان یعنی فراموش کن، یعنی خطأً، ناسیان یعنی فراموش کن. عرض می شود خدمت شما، جاهلن جهل داشته باشه، از روی جهل به حکم نمی دونه، یا موضوع نمی دونه، معنی جهر و اخفات عوض کرده، ممکن یه چیزی شدید جهر و اخفات معناشون عوضی گرفته، یا اینکه اصلا حکم نشنیده و مطلع نیست و فکر میکنه اون چه که لازم هست اصل القراءه است دیگه، چه به صورت جهر باشه چه به صورت اخفات باشه، اینه نشنیده که این جهر و اخفات یک دخالتی دارن. خب عرض کنم به خدمت شما، علی جمیع التقادیر میفرماید که صحیح. حالا اگر چنان در قضیه یه چیز که روشنه، اگر ساهی باشه یا ناسی باشه که روشن، ولی اگر جاهل باشه مقصود چه جهلیه؟ مقصود جاهل به جهل مرکب. جاهل به جهل مرکب یعنی چه؟ یعنی عقیدش اینه که اینطور که میخوانه صحیحه، اینطور که میخوانه صحیحه، اعتقاد دارد به صحت عمل خودش، همین حالی که در جای جهر اخفات میکنه در جای اخفات جهر میکنه، اعتقاد به صحت داره، این مسلماً قدر متیقن. و غافل هم از دار، یعنی که باید انسان هر مکلفی مسائل شرعیش بپرسه، حمد سورش بخوانه، به اصطلاح این خوی تکلیف عمومی است بر هر مسلمانی، این دیگه غافل ازش. و بعد هم خب به همون به اصطلاح آموزه های تقلیدی خودش معتقد شده به اینکه به این کیفیت که میخوانه صحیحه و قطع پیدا کرده به این التفات فرمودید و توجه هم نداره به اینکه حالا این وظیفه شرعیش این است که بره مسائل شرعیش مرور کنه، بپرسه و به اعتقادات خودش اکتفا نکنه، این هم غافل ازش. و یا به حدی رسیده قطعش به صحت که خود دیگه آدمی که اینطور قاطعه دیگه نیازی هم به سؤال نمیده، القاطع لا یرجع الی غیره. خیلی خوب، این که داخل یقینه، این که باز هم عرض میشد خدمت شما صحیح، حالش حال ناسیه. اما اون جاهل به جهل بسیط، جاهل به جهل بسیط یعنی متردد و شاک، یعنی وقتی میخواد بخانه وارد حمد سوره بشه، بله مردد، نمیدونه آیا عرض میشود مثلا باید جهر بخانه، باید اخفات بخانه، یا اینکه مخیره. مثلا نماز مستحبی، در نماز مستحبی انسان همه نمازهای مستحب جهر و اخفاتی ندارن، مخیر هر طور بخانه. حالا یه شاید مثلا فکر میکنه که شک میکنه که حالا نماز واجبم بلند بخوانم یواش بخوانم، جاهل اینطور، یعنی خود این العمل، اینی که میخواد وارد عمل بشه، جاهل به جهل بسیط یعنی متردده. اگه این باشه یه مقدار مشکله عرض شده. و محقق خویی هم در اینجا مخالفت کرده، گفته که نه، ظاهر این است که جاهل به جهل بسیط، آدم متردد، این داخله داخل نیست. حالا عرض شود به خدمت و بده، منتها مهم این است، مرحوم سید میفرماید جاهل هم داخله، یعنی اونم صحیحه ولو تخلف کنه، به شرط حصول قصد قربت. قصد قربت چون آدمی که متردد نمیتونه عمل، نمیدونه عمل صحیحه یا باطل، خب چطور قصد قربت کنه به این عملی که میخواد بیاره؟ خودی تشریع میشه. مثلا میخواد بلند بخانه، احتمال میده که اخفات واجبه، یا آهسته بخانه، احتمال میده جهر واجبه، و به یه عمل خودش چطور قصد قربت بکنه؟ و قصد قربت یعنی که قربت الالله میارم چون که خدا به این عمل راضی است، این عمل از من میخواد، و حالا اینکه این شک داره. ولذا سید میفرماید لکن نشن حصول قصد القربت من. خب حالا این قصد قربت اینطوری حاصل نمیشه به این سادگی، مگر اینکه ما یه مسئله دیگه داریم در جای خودش، حالا نمیدونم در کجا، در یه جایی بالاخره باید این مسئله بیاد، که اگر کسی در وسط نماز رسید به یه مسئله ای که اون مسئله رو نمیدونه، و این دو لنگه داره، دو لنگه داره، یک لنگش اینه که واجب باشه و صحیح، و این رنگش هم با مبتل، اما نمیدونه کدومش باطله و کدومش صحیحه. هر شبت به خدمت باسات شما در وسط نماز چی کار بکنه؟ مخصوصا اگر آخر وقت باشه، یعنی نمازو به هم بزنه بخواد بره سوال بکنه، خود یه به نماز نمیرسه. در سعی وقت هم از باب حرمت قطع صلات، قطع صلات حرامه. یهو در وسط نماز هم که مسئله پیش آمده، دوران بین الحرمت و الوجوب، نمیدونه کدوم شقش صحیحه کدوم شقش باطل، حالا چیکار کنه؟ امکان سوال هم وجود نداره. او طرف قطع نماز هم حرامه. اینجا خب فرمودن راه حل این است که بنا را بر یک طرف بگذاره و جاءن، یعنی خب بالاخره یه طرفش صحیحه یه طرف باطل، منم جمع که نمیتونم بکنم، یکیش باید انتخاب بکنم، یکیش انتخاب میکنم با امید این که این مطابق واقع باشه، که اگر مطابق واقع قربت الالله که نیت میکنه به صورت علی تقدیر، یعنی چون راه دیگه ندارم، نمیتونم جمع بکنم و نمیتونم هم قبع هم که ندارم کدومش صحیح کنم، حالا من یکی انتخاب میکنم به امید این که مطابق واقع باشه، که اگر مطابق واقع با این تقرب به درگاه الهی میکنم، پس قصد قربت رجایی و تقدیری میکنه و یک لنگر را انتخاب میکنه و نماز تموم میکنه که بره بپرس که اگر مطابق واقع بود نمازش صحیحه، چون همین قصد قربت رجایی و تقدیری هم براش کافیه، برای حصول قصد قربت کفایت میکنه. بعد سوال کرد، گفتن بلا شما اینی که انجام دادید صحیح بوده، از بابت قصد قربت اشکالی پیش نمیاد، چون همون قصد قربت رجایی کفایت میکنه. اما اگر مخالف واقع بود و باطل بود، خب ندیگه با نماز عاده کنه. پس عرض کنم به خدمت شما این کلیت قضیه. خب پس در مانحن و فی هم میتوانی هم چه قصد قربتی بکنه، یعنی نفرض این است که یه الان جاهل متردده و شک داره، احتمال میده که جهر واجب باشه، احتمال میده اخفات واجب باشه، احتمال من میده مخیر باشه، بالاخره نمیدونه سر چند راهی قرار گرفته. خب میاد میگه که خب ما حالا یکی چون نمیدونیم یکی انتخاب میکنیم که نمازمونو باطل نکنیم، به هم نزنیم، عرض میشود خدمت شما، و قطع صلات نکنیم، یکی انتخاب میکنیم و نیت میکنیم تقرب الله را علی تقدیری که این صحیح باشه. عرض میشه خدمت شما میخوانه که بعد سوال کنه و ببینه تکلیفش چیه. این مقدار قصد قربت اگر عملش مطابق در آمد با واقع بعدن سوال کرد گفتن صحیحه، این کافیه. و قصد قربت منظور از نظر قصد قربت خللی وارد نشده، میگم قصد قربت رجایی. عرض شود به خدمت شما، خب پس این چیزی که مرحوم سید فرموده لیکن نشان حصول قصد القربت من، اینه اینطوری حلش بکنیم که همچه آدم اینجور میتواند قصد قربت بکنه. لیکن همون بحثی که کردیم، حالا باید بریم به سراغ ادله. ادله ای که در مقام داریم عبارت است از دو صحیحه زراره که اگر کتاب دستتونه در صفحه 372 372 در بیارید، دو تا صحیحه زراره اینجا هست. احداهما همینجا که فرموده ولعمده فی المقام صحیحتان لزراره، احداهما عن ابی جعفر علیه السلام عن رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فیه فقال ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعاده. تجو فرمودید نگوش بدید چه داریم میگیم در رابطه با صحیحی که زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده، از کسی است، از حال کسی که جهر کرده در موضع اخفات یا اخفات کرده در موضع جهر. حضرت در جواب فرمود اگر متعمدن انجام داده نمازش باطل، و اما فان فعل ذلك، اینی که محل بحث ماست این جمله دومه، فان فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. یاد بکنین اینجا حضرت فرموده که فرق نمی کنه اگر ناسیا باشه یا ساهیا باشه یا لا یدری باشه، لا یدری یعنی جاهل، فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. حالا ما میخواییم واقعا بگوییم که این حالا سرقلی چیز شد، این صورت ناسی و ساهی و لایدری، لایدری یعنی جاهل. خب پس حضرت در مورد جهل جهل هم فرموده صحت صلاته ولا شیء علیه، ولی حالا بحث بر سر این، بله حتی جاهل مقصر رو هم میگیره، قاصر و مقصرش اینجا فرق نمیکنه، اینجا بسیط و مرکبه که قدیم مهمه برای ما. دلیل خاصه بله قام این روایت چه خانه نه خود عرفات از اینجا گرفته شده، اون در یه روایت واحدی نیامده، این روایتش همین روایت. عرض کنم به خدمت شما، پس اینجا حضرت جاهل را هم عرض کردن و فرمودن جاهل هم باشه هم صحیح. این نمال کلام در اینه که این جاهل آیا بسیط را هم میگیره. عجیب اینه که محشین به جز مرحوم کاشف الغطا حاشیه نزدن، و حتی خود آقای خویی که اینجا عرض می شود فرموده که این متردد را جاهل بجهل بسیط یعنی شاک متردد، نه جاهل مرکبی که قطع داره به صحت عملش. خب این جاهل بسیط رو اینجا فرمودن نمیگیره، شامل نمیشه، درست؟ اما در حاشیه عروه ذکر نکرده، اینجا همین متن را که سید فرموده به همین صورت. شاید بگوییم که مثلا متنی که جاهلی که سید فرموده و کان جاهلن اینم منصرف به همون، ولی خوب اگر منصرف باشد به جاهل مرکب، یعنی در خود متن مسئله، مراد جاهل بسیط هم نباشه که حرفی نداره، بحثی نداره. اما اگر مقصود اعم از جاهل مرکب و جاهل بسیط این که این روایت بخواد شامل بشه، روایت قطعا جاهل به جهل مرکب را میگه، جاهل به جهل مرکب شبه این هست. اما جاهل به جهل بسیط یعنی چه؟ یعنی آدمی که وقتی میخواد عمل انجام داره شک داره، نمیدونه این کاری درسته یا غلطه و انجامش بده، با وجود این که شک داره انجامش بده. این لایعدری این را هم میگیره، یا اون کسی میگیره که چی؟ اعتقاد غلطی داشته، فکر میکرده نماز ظهر جهری، یا این که مثلا مخیری هر طور بخوانی، اعتقادش این بوده، درست؟ یعنی جهل به جهل مرکب بوده. پس لا یدری که در روایت آمده قطعا جهل به جهل مرکب رو میگیره، اون قدر متیقن. ولی بحث ما سر اینه که آیا شاک متردد را میگیره؟ ما یه مقداری داریم، همچون که محقق خویی هم فرمونه محل اشکاله از جهت این که چند تا نکته داره. یکی این که تقابل بینه، ببینید حضرت اومده اول یه صورت را صورت عامل را گفته، فرموده عامل متعمد نمازش باطل، به امکان متعمدن نمازش باطل، اما امکان سای ناسیان او ساین او لا یدری، اون لایدری که در مقابل متعمده یعنی متعمد نیست، کدوم لایدری؟ میگن الجاهل و عامل، اون جاهل متردد شاکی که شک داره در صحت و بطلان عملش و مع ذلک انجامش بده، این ملحق به متعمده، خودش عمدن داره انجام. اون جاهلی که متعمد نیست چه جاهلیه؟ جاهل خویی در مقابل متعمد قرارش داده. او جاهلی که متعمد نیست اینه کیه که اعتقادی اگرم بهش بگم قسم بخوره قسم میخوره، اعتقاد راسخی داره به صحت عمل، خویی دیگه متعمد نیست، درست؟ اما او جاهل به جهل متردد یعنی این العمل هم میخواد انجام بده، الان شک داره که این کار باید بکنه یا نه باید بکنه. توجه فرما، نه نه ده ببینین، حالا این عرفن، یعنی عرفن این آدم متعمدن عملش انجام میده، چرا؟ با اینکه تردید داره، مثل اینکه شک داره که یه آدم یا نه و میزنه، اما به خلاف اینکه قطع داره به اینکه دیواره و میزنه، اون خطره. اما همین الان شک داره، انسان احتمال میده آدمی باشه، حق داره، این متعمد نیست تیراندازی بکنه، با احتمال جمع میده. این عرف دیگه جزء غیر متعمد حساب نمیکنه، جزء متعمد حساب میکنه. پس بناهن علی ذالک، قرینه ای که الان ما اقامه میکنیم و خیلی هم واضح هست، این قرینه اینه که حضرت اومده تقابل ایجاد کرده و دو قسم کرده، متعمد و غیر متعمد. متعمد رو گفته باطل، بعد برای غیر متعمد سوری آورد، ناسیه او ساهیه او جاهلن لایدی. او جاهلن لایدی خود به خود او جاهلی که عرف مساعد باشه به این که این غیر متعمده، چرا؟ یعنی در همون تشقیقی کرده اول متعمد و غیر متعمد، این نوعی از جاهل مقصوده که از مصادیق غیر متعمد باشه، که قسیم باشه، تجربه قسیم اون یعنی در مقابل اون، یعنی غیر متعمد حساب بشه. اون جاهلی که غیر متعمده و جزء متعمد نیست، اون جاهل به جهل مرکبه، جاهل بسیطی که احتمال میده کارش کار غلطیست و انجامش میده خود یا عمدن انجام داده، با اینکه احتمالش میداده که این کار نباید بشه، این متعمد حساب میشه. نه نه، بنابراین عرض میشه خدای جوارم داشته باشم کافیه برای اینکه دیگه شامل دلالت نداشته باشه، ولی مجبورم نیست. نه، محقق خویی در استدلال بر این مطلب فرموده که چون ظاهر لایدری، بله ناسیان او ساهیان او لایدری، خوب دقت بکنید، حالا این قرینه ای که ما گفتیم که دیگه متوجه شدید، حالا میام سراغ قرینه محقق خوی. محقق خوی باز اینجا یه قرینه آورده که جاهل بسیط متردد مراد نیست. توجه فرمودید، ایشون میفرماید که من ایشون میفرماید عرض کنم به خدمت بارساز شما، میفرماید برای اینکه ظاهر عطف این لایدری بر ناسی و ساهی، یعنی اون چیزی که وادار کنه به انجام انسان را به انجام اون کار غلط، ناسیه نسیانش خب وادارش میکنه، سایی صحبش وادارش میکنه که اون کار غلط را چکار کنه انجام بده. این لایدری هم که اینجا ذکر شده یعنی یه جهلی، یه نوع جهلی که آدم وادار بکنه عمل اونطور انجام بده، بعد میفهمه اشتباه کرده غلط بود. خب اما جاهل بسیط متردد این چه ترددش وادارش نمیکنه که کنه. اونی که قاطع به خلاف، نه قاطع به صحت داره، قاطع به صحتش وادارش میکنه که این کار انجام بده و عذری داره، یعنی همین حالتش که وادارش کرده این برای اون عذری حساب میشه. خب اما اون جاهلی که متردده و شاکه، خب وادارش نمیکنه چون متحیره، در حال تحیر، این تحیرش وادارش میکنه که حالا انجام بده، نه انجام متوقفش میکنه، تحیر آدم رو از انجام متوقف میکنه، نه اینکه وادارش میکنه خاطر جمع باشه انجام بده برو. اونی که اینطور حالت را داره اون جهل مرکبه که قطع به صحت کار خودش داره، قطعش وادارش میکنه. پس این هم قرینه ای که محقق خوبی فرمودن و به اضافه ارمشد و قد تمت صلاتو، یعنی مثل این که دیگه جاهل مسید ظرف جهلش کجاست؟ قبل العمله، حالا میخواد انجام بده، نمیدونه انجام بده یا نه، اما این میگه که لا شیء علی و قد تمت صلاتو، یعنی یه چیزی بود واقع شد، اون موقع هم بی حواس اصلا ملتفظ نبود، بعد از میشه چیز شد، چون قدم مسلاتو خسیره ماضیه، یعنی بعد العمله، چون بعد العمل زنی ظاهر عبارت اینه که التفاتش بعد العمله، پس آدمه که قبل العمل متردده شامل نمیشه. علایه حاله ما قرائن متعدده داریم که بسیط را نمیگیریم، ولی عجیب این است که محشین هیچ بجز محقق به سلاکاش مرحومه باش محمد حسین کاشف الغطا هیچ متعرض این مطلب نشده، اینجا بسیطش و حل اشکاله که روایت شامل بشه. خب نه حدیث سرات ها جاهل متردد نمیگه، قاطع به خلاف را میگه، چون ظرف لاتعات ظرف بعد العمل، نه اصنا حینه که میخواد بخونه، اینی که میخواد او کار غلط بکنه هنو نکرده، لا تعادی نمیاد، لا تعادی یعنی چه؟ یعنی عمل کرده بعد متوجه شد که آیا صحیحه یا غلط، اما اینی که میخواد انجام بده هنوز انجام نداده، شک داره صحیحه یا غلط، لا تعاد معنا نداره، برای صحت عملش نمیگن اعاده لازم نیست، اعاده لازم نیست که میگن اون موقع که التفات بعد العمله، یه التفاتش قبل العمله، قبل از عمله التفات داره و شک داره، متحیره بکنه یا نکنه، لا تعاد هم معنا نداره اینجا. لیکن نشب حصول با این پس داجمه. بعد آخرش به خود مرحوم سید هم یه احتیاط مستحبی کرده، می فرمد و این کان الاحوت فی هذه سوره العاده، کدوم سوره؟ یعنی همین صورت جهر، اشارت به صورت جهر، در صورت جهلی که متنبه لسؤال باشد ولم یسأل، که جاهل مقصره اعاده احتیاط مستحبه. خب ما گفتیم به اون صورت گفتیم بین قاصر و مقصر فرقی نیست، لایزی هر دور میگیره، منتها عرض کنم به خدمت باسات شما جاهل به جهل بسیط نباید باشه، چرا با قرائنی که گفتیم آدمی که قبل عمل انجام بده متردده ای کار بکنه یا نه روایت نمیگیره. بله قصد بله بله بله. خب مسئله 23 با بله بله یقرأ فی نفسه باید آهسته بخونه. این احتمالا در مسائل بعدی مطرح میشه. مسئله 23، اذا تذکر الناسی او الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه اعاده القراءه بل وکذا لو تذکر فی اثناء القراءه حتی لو قرأ آیتا لا یجب اعادتها لکن الاحوط الاعاده خصوصا اذا کان فی الاثناء. می فرماید که تذکر الناسی او الجاهل قبل الرکوع، ببینید الان این محل قرینه است برای اینکه مرادش او جاهلی که در مسئله قبل گفتیم جاهل بسیط نیست، چون تذکر الجاهل آیان چه تذکر الجاهل، اگر خودش قبل العمل حواسش بوده و متردد بوده که نمیگن تذکر الجاهل قبل الرکوع، که از اول متذکر بوده. پس مراد خود سید هم جاهل به جهل بسیط نیست از اون مسئله. می فرماید اذا تذکر الناسی او الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه اعاده القراءه، یعنی چه؟ یعنی این که اینجا این مسئله فرق داره با حدیث لا تعاد. در حدیث لا تعاد یک کسی نسیانن یه واجبی رو انجام نداد یا غلط انجامش داد، می گوش میکنید؟ این حدیث لا تعاد چه میگه؟ میگه که اعاده در صورتی که در رکن بعدی وارد شده باشید، اما اگر در رکن بعد وارد نشدید و متوجه شدید باید تصحیحش کنید. محلش واقعیه، تا محل واقعیه یعنی ناسی. ببینید بازم قاطی نکنید، ناسی داریم و شاکی داریم، اینجا ما بحثمون در شک نیست. یه وقت شک داره که آیا انجام داد یا نداد، باید قاعده تجاوز جاری میشه بعد المحل. اما نه، کسی که قطع دار ناسیه، ناسی بوده حالا یادش آمده که فلان کار نکرد، این میزانش چیه؟ دخول در رکن بعدی، داخل رکن بعدی شد دیگه اعتنا نمی کنه. اگه هنوز داخل نشده باید توجه بکنه و تصحیحش کنه. خب این در ارتباط با حدیث لا تعاد. اما در ما نحن فی، ما الان اتکامون به حدیث لا تعاد نیست، اتکامون به همین صحیحه ضراره. اطلاق صحیحه ضراره اعمه، میگه شما یعنی این جهر تبدیل به اخفاء کردید یا اخفاء را تبدیل به جهر کردید، اگر ناسی هم بوده اشکالی نداره. اطلاقش میگه که چه داخل رکوع شده باشید، یعنی رکن بعدی، چه داخل نشده باشید. به محض الوقوع اگر که ناسیان بود یا جاهلان بود صحیحه، اطلاقش میگیریم اطلاق صحیحه ضراره. سیدم همینطور میفرماید تذکر قبل الرکوع لا یجب علیه اعاده القراءه، اعادهش واجب نیست. نه بعد العمل، مقصود او تم الصلاه بعد العمل، نه کل نماز لازم نیست تمام شد. لا یجب علیه اعاده القراءه بل و کذا لو تذکر فی اثناء القراءه، در اثناء قرائت متوجه شد داره نماز ظهر عصر میخوانه و بلند بلند میخوانه، کی متوجه شد؟ حواسش جمع شد در اثناء قرائت. میفرماید اون مقدار که خونده اعادهشون واجب نیست. برای چه؟ به خاطر صحیحه ضراره. اگر صحیحه ضراره نبود و میخواستیم به حدیث لا تعاد عمل بکنیم میگفتیم باطله و برگرده و تصحیحش کنیم. اما بخوام اطلاق صحیحه ضراره میفرماید که اشکالی نداره. چرا؟ چون که بالاخره این کار غلط انجام داده، ناسیان انجام داده یا جاهلان انجام داده. بل و کذا لو تذکر فی اثناء القراءه حتی لو قرأ آیتا لا یجب اعاده، حتی یک آیه خونده و تخلف کرده اعادهش باز واجب نیست. لکن الاحوث الاعاده خصوصا اذا کان فی الاثناء، از یه احتیاط مستحبی هم آوردن، احتیاط مستحبی که بله بالاخره بازم ارشد عیبی نداره، با اینکه ما اینجا دلیل هم داریم، دلیلمون خب صحیحه ضراره است، اطلاق صحیحه ضراره هم خب بهش قطع داریم دیگه، اینجا این احتیاط مستحبی رو ما قائل نیستیم، نیست احتیاط در مقابل نست. پس بنابراین طبق اطلاق نست اعاده لازم نیست. این اختیارات مستحبی رو شاید مرحوم سید به خاطر بعضی از فتاوا، اینه بهش میگن خروجن عن شبهت الخلاف، یعنی برای اینکه مخالفتی با هیچ فتوایی نشده باشه، بعضی مثلا این شاید اشکال کردن یا تردید کردن به خاطر رعایت نظر آنها این احتیاط مستحبی را میفرماید، و الا با توجه به اطلاق نص احتیاط اعتباری ندارد. مسئله 24 وقتی گذشت. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.